صبحانه با خبر.
از هفت تا جاده عشق، از پشت آسمونا، آفتاب روز شنبه میاد رو پشت بوما. شنبتون خوش. 18 بهمن ماه، رادیو فردا، صبحانه با خبر. شنبه روزیه که آغاز همه کارهاست، برای اونهایی که میخوان تحصیل کنن، برای اونهایی که میخوان برن اداره، و البته برای همکاران من و من آخرین روز کاریمون در همراهی با شماست و از روزهای آینده همکاران دیگر هم در کنار شما خواهند بود. اما این لحظه ها، این فرصت رو باید غنیمت بشمونیم، در کنار هم بودن رو تجربه کنیم و یک شنبه سازنده رو داشته باشیم. چه شما که شنبتون آغاز روز کاریه و چه ما که شنبمون روز تعطیله و در یک سکوت میشه گفت آرومی شهر فرو رفته. اینجا سکوته، اما میدونم که شما پر از جنب و جوش آماده این که این صبح رو آغاز کنید. امیدوارم که توی رخت خواب جا نمونده باشید، از سر کار جا نمونده باشید، سرویستون نرفته باشه و یک روز سرشار از انرژی رو در کنار من و همکارانم که از نیمه های شب اینجا بودیم به خاطر شما و به عشق شما البته منتی نیست، چرا که همنشینی با شما افتخار بزرگه برای تک تک همکارای من در رادیو فردا. اما اگر که اجازه بدید و همراه ما باشید، میخواییم بریم و صبحانه با خبر امروز رو به عطر خبر آغشته کنیم، اون هم در کنار همکار خوبمون سمیرا قرایی. بعضی وقت خب زبون میگیره دیگه، اینم زبان قاصر ماست. سمیرا قرایی که از نیمه‌های شب مسئولیت خبرها رو به عهده داشته، با دستانی پر از خبر، خبرهای داغ، شاید داغتر از نون سنگک و نون تافتون و نون بربری که روی سفره‌های گرم شماست. با هم بشنویم از سمیرا قرایی. سمیرا سلام، صبحت بخیر و خبرها با تو.
خیلی ممنون. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا و بهتون صبح بخیر میگم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه و در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ پس از اتمام دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا، با فرانک والتر اشتاین مایر و یوسف بن علوی وزرای خارجه آلمان و عمان دیدار و گفتگو کرده است. به گزارش ایسنا، آقای ظریف همچنین قرار است در میزگردی با موضوع ایران که با حضور آقایان اشتاین مایر و کری و همچنین لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه برگزار خواهد شد شرکت داشته باشد. یک مقام بلند پایه وزارت امور خارجه آمریکا درباره دیدار آقایان کری و ظریف که روز گذشته انجام شد گفته است که این دیدار با حضور هولگا اشمیت معاون امور سیاسی اتحادیه اروپا انجام شد و طی آن آقای کری مجددن بر خواست آمریکا مبنی بر رسیدن به یک توافق سیاسی تا انتهای ماه مارس تاکید کرد. طرفین در عین حال بر ادامه تماس‌های نزدیک خود تاکید کرده و موافقت کردند که به زودی دیدار دیگری نیز با یکدیگر داشته باشند. حوثی‌ها در یمن با انحلال پارلمان این کشور قدرت را به طور کامل در دست گرفتند. در بیانیه‌ای که نماینده حوثی‌ها از کاخ جمهوری در صنعا خواند و از تلویزیون یمن پخش شد، اعلام شد که یک شورای 5 نفره ریاست جمهوری را برای تصمیم کنم یک شورای 5 نفره ریاست جمهوری برای مدت 2 سال اداره کشور را در اختیار خواهد گرفت و مجلسی با 551 عضو به جای پارلمان سابق این کشور تشکیل می شود تا کمیته های انقلابی زمینه انتخاب پارلمانی آینده در یمن را فراهم کنند. رهبران فرانسه و آلمان روز جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کردند و بر اساس گفته‌های منبعی نزدیک به دولت فرانسه این گفتگوها سازنده و مستدل بوده است. به گزارش رویترز هیئت‌هایی از آلمان و فرانسه همچنان در روسیه مانده‌اند و قرار است فردا 19 بهمن یک گفتگوی تلفنی 4 طرفه میان پترو پروشنکو و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه و همچنین آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند برگزار شود. خبرگزاری آلمان نیز گزارش داده است که خانم مرکل و آقای اولاند طی ساعت‌ها گفتگو با آقای پوتین در کرملین به توافق رسیدند که متن مشترکی را آماده کنند و بر اساس آن توافقنامه صلح مینسک را اجرایی کنند. این توافق صلح 5 ماه پیش بین طرفین امضا شده بود اما هرگز به طور کامل اجرایی نشد. یووال اشتاین‌تیز وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید که کشورهای عضو گروه 5+1 در همان زمان توافق اولیه هسته‌ای ژنو با ایران در آذر ماه سال 92 مرتکب اشتباه شدند و تهران نباید حتی برنامه محدود هسته‌ای داشته باشد. اشتاین‌تیز که در حال حاضر در مونیخ به سر می‌برد در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفته است که برای اسرائیل قابل قبول نیست که ایران هزاران سانتریفیوژ خود را حفظ کند، چرا که این بدان معناست که این کشور همچنان در مرز دستیابی به سلاح هسته‌ای باقی خواهد ماند. و سرانجام این که کاخ سفید میگوید شواهدی در دست نیست که نشان دهد یک گروگان آمریکایی در جریان حملات اردن به مواضع نیروهای موسوم به خلافت اسلامی در سوریه کشته شده است. ماری هارف سخنگوی کاخ سفید روز گذشته 17 بهمن در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که گزارش‌های مربوط به این اتفاق را نمیتواند به هیچ عنوان تایید کند.
خب در همین ابتدای اشکالی پخش اومد، اشکال فنی به هر حال همیشه هستش دیگه، بشر جایز الخطا است یا ممکن الخطا است، حالا شما میتونید هر جوری فکر کنید در موردش. اما اجازه بدید که ببینیم در روی میز سفره صبحانه امروز ما شنبه چه مطالبی رو سردبیر ما که حکم به هر حال شما در منزل تو معمولا آشپزی میکنید، آشپز اونها رو میشه سردبیر روی سفره صبحانه ما، میز ما چه چیزی رو چیده برای صرف کردن و شنیدن. به مونیخ سفری میکنیم، جایی که محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با هم دیدار داشتند. اما همزمان با دیدار محمد جواد ظریف و جان کری در تهران، دانشجویان اصولگرا و معترضان به روند این مذاکرات و به محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده به میدان اومدند. برای شما از تأثیری که بر روی اقتصاد گذاشته مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 بیشتر خواهیم گفت و البته به مطبوعات سر میزنیم. مطبوعات امروز ایران هم آغشته به سفر محمد جواد ظریف به مونیخ هستند و البته مطالب دیگه هم دارن که قطعا خواهید شنید. البته برای ورزش دوستان هم ورزش رو فراموش نکردیم، پس با ما همراه بمونید. و اما برای اون دسته‌ای که دوست دارن شرکت کنن در، یعنی شرکت که نه، پیام‌های خودشون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما بگذارند، این شماره رو یادداشت کنید: 20420221112212. خب در همین ابتدای راه اجازه بدید که یک سفر ببریم شما رو به مونیخ، جایی که کنفرانس امنیتی مونیخ داره انجام میشه و هانا کابیانی خبرنگار ما هم در اونجا حضور داره، در جایی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم به مناسبت این کنفرانس امنیتی سفر کرده و در سرمای هوا هانا اونجاست تا ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات داغ بذاره. هانا بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
حالا اول از این بگو که تو اون سرمایه هوا امروز روز اول کنفرانس چجوری بود و چه چیزهایی گذشت؟
بله، در روز اول کنفرانس امنیتی مونیخ ما شاهد ورود بسیاری از رهبران و وزرای خارجه، وزرای دفاع کشورهای متعددی بودیم، از جمله اشاره کردی به وزیر امور خارجه ایران، وزیر خارجه آمریکا و سایر کشورهایی که در این کنفرانس شرکت داشتند. روز اول اونطوری که پیش بینی میشد بیشترین تمرکز بر موضوع مناقشه در اوکراین، مناقشه غرب با روسیه بر سر اوکراین و درگیری ها در اون کشور بود. همچنین صحبت های مطرح شد درباره موضوع مقابله با تروریسم و افرادگرایی، خصوصا با تمرکز بر موضوعی که در حال حاضر دنیا با اون دست و پنجه نرم میکنه، مقابله با گروه موسوم به خلافت اسلامی. در نتیجه گفتگوهای متعددی مطرح شد. باید تاکید بکنم که کنفرانس امنیتی مونیخ که 51مین دوره اون رو ما شاهدش هستیم، کنفرانسی هستش که هر ساله برگزار میشه برای اینکه فرصتی باشه برای این ده‌ها نفری که به شهر مونیخ میان تا بتونن در یه فضای غیر رسمی با همدیگه گفتگو بکنن. هیچ تصمیمی در این کنفرانس گرفته نمیشه، تنها درباره چالش‌ها و راه حل‌های ممکن صحبت میشه.
اما حالا یک اشاره‌ای هم بکن به حواشی این کنفرانس، چون محمد جواد ظریف خب اونجا حضور داشته، حتما دیدارهایی صورت گرفته، در حاشیه چه اتفاقاتی رخ داده در روز اول؟
روز جمعه حاشیه های کنفرانس بسیار شلوغ بود، خصوصا وقتی که موضوع ایران مطرح شد. محمد جواد ظریف دیداری رو حدود 2 ساعت با همتای آمریکایی خودش داشت که درباره مذاکرات هسته‌ای گفتگو کردند. دو طرف اونطوری که یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته درباره مذاکرات گفتگو کردند، توافق کردند که در این باره در ارتباط بمونن و راه رو پیش ببرن برای دستیابی به یک توافق سیاسی که مهلت اون تا پایان ماه مارس هست، اوایل فروردین ماه باید که این چارچوب اصلی توافق رو سرش توافق بکنن. موضوع دیگر این بود که وزیر امور خارجه ایران دیداری داشت با همتای آلمانی خودش و همچنین دیگر دیداری که داشت با وزیر خارجه عمان بود که آخرهای شب روز جمعه این دیدار انجام شد. عمان به هر حال کشوری هستش که روابط دوستانه‌ای با ایران و با آمریکا داره و نقش میانجی رو میان دو کشور ایران و آمریکا بارها ایفا کرده و به نظر میاد که همچنان تمایل داره که بر روی این نقش خودش تاکید بکنه. وزیر خارجه ایران پس از سفر آفریقاییش و پس از توقفی کوتاه در امارات به شهر مونیخ اومده بود، روز پرکاری رو در روز جمعه داشت و پیش بینی میشه که روزهای پرکارتری رو هم در پیش رو داشته باشه در این شهر.
اشاره کردی هانا به این که در روزهای آینده خب کنفرانس قرار ادامه پیدا کنه و قطعا ما شنیدنی های تازه ای از این کنفرانس خواهیم داشت و مذاکرات هسته‌ای هم بخشی از اون چیزیه که خب محمد جواد ظریف در این کنفرانس در حاشیه‌اش با وزرای امور خارجه کشورهای 5+1 قطعا به بحث خواهد گذاشت. فکر میکنی که در روزهای آینده با توجه به اخبار و اطلاعاتی که هست این کنفرانس به چه سمتی بره، چه برنامه‌هایی پیش بینی شده؟
بله، همچنان صحبت از اوکراین و موضوع راه حل‌های پیش رو موضوع داغ این کنفرانس خواهد بود، شکی بر این موضوع نیست. روز شنبه خانم مرکل که در روزهای گذشته در کیف و مسکو بوده سخنرانی رو خواهد داشت در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ. خانم مرکل غایب بوده چند سالی در این کنفرانس. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به این کنفرانس خواهد پیوست. آمریکا تمایل داره نیروی نظامی رو تقویت بکنه در اوکراین. آلمان تمایل داره که همچنان بر روی راه حل دیپلماتیک برای اوکراین پافشاری کنه. این موضوع موضوعی هستش که داغ خواهد بود در این روزها. در کنار موضوع اوکراین، ما در حاشیه این کنفرانس همچنان شاید دیدارهای متعددی خواهیم بود، خصوصا درباره ایران. محمد جواد ظریف قرار هستش که دیداری با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکی آمانو و همچنین فدریکا موگرینی رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا داشته باشه و همچنین با همتایان اروپایی خودش که در روز شنبه به این کنفرانس میپیوندند، از جمله سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه.
سپاسگزارم هانا کاویانی که از دل سرمای مونیخ با این گزارش گرم در کنار ما بودی.
مرسی، روز خوبی داشته باشی.
تو هم همچنین. نوبت میرسه به گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا همراه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس. امروز میخواییم درباره چشمنداز گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 بیشتر حرف بزنیم، با توجه به اینکه کنفرانس امنیتی مونیخ هم در حال برگزاریه و روز اول نشست هم برگزار شده و محمد جواد ظریف هم دیداری رو داشته با وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا. آقای خاوند، بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، گمانه زنی ها خب درباره دور آتی گفتگوهای هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 ادامه داره، خب برای محمد جواد ظریف هم در مونیخ به سر میبره. این گمانه زنی ها، این آینده گفتگوهای هسته‌ای و چشماندازش چه تأثیری رو گذاشته روی فضای اقتصادی ایران؟
برای محافل کسب و کار ایران مهمترین پرسش مربوط میشه به آینده تحریم هایی که بر اقتصاد کشور سنگینی میکنه. امروز برخلاف گذشته نزدیک کمتر کسی تردید داره درباره ضربه بسیار شدیدی که به دلیل تضییقات ناشی از تحریم بر اقتصاد ایران وارد اومده. در مجموع مردم ایران به خاطر این تحریم ها فقیرتر شدند، به طوری که بر پایه ارزیابی بانک جهانی میانگین تولید ناخالص داخلی برای هر ایرانی در فاصله سالهای 2011 تا 2013 از بالای 7000 دلار در سال سقوط کرده به 4800 دلار در سال. مسئله این نیست که ایران با یک یا دو قدرت مشکل داشته باشه. تقریبا تمام اقتصادهایی که در دنیا حرفی برای گفتن دارند، داوطلبانه یا از سر ناچاری، شبکه تنگاتنگی از تضییقات اقتصادی رو به دور ایران کشیدند. در این شرایط آینده اقتصاد ایران چه بخوایم چه نخوایم به سرنوشت این تحریم ها گره خورده و ما میبینیم که فعالان در همه بازارها به خصوص ارز و سهام گزارش های مربوط به چشمنداز دور آینده گفتگوهای هسته‌ای ایران رو به شدت زیر نظر دارن.
ولی برخلاف اون چیزی که همیشه به نظر میرسه که باید دلنگرانی اصلی محافل اقتصادی و محافل کسب و کار مسئله تحریم های اقتصادی باشه، به نظر میاد که بر اساس نظرسنجی ها و بر اساس اون گزارش هایی که منتشر میشه در مطبوعات داخل ایران، این مسئله دغدغه اصلی امروز محافل کسب و کار نیستش.
آخرین نظرخواهی درباره فضای کسب و کار ایران که به تازگی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده در بهار امسال سال 93 انجام گرفته. بر پایه این نظرخواهی 4 دلنگرانی اصلی برای محافل کسب و کار ایران: یکی مشکل دریافت تسهیلات از بانک هاست، دوم ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید، سوم وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی و چهارم بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه. اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در رده پنجم دلنگرانی ها قرار میگیره، شاید به این دلیل که محافل کسب و کار ایران خواستند عمدتاً بر مسائل داخلی و قابل حل تکیه بکنند و به این نتیجه رسیدند که تحریم ناشی از گزینش بنیادی نظام جمهوری اسلامی در عرصه خارجی است و تغییر این گزینش در اختیار دستگاه اجرایی نیست. محافل کسب و کار نخواستند وارد این خط قرمز بشند.
اما اگر که یک نگاهی داشته باشیم به مسئله سقوط بازار سهام طی یک سال گذشته، آیا میشه ارتباطی پیدا کرد بین سقوط بازار سهام و گفتگوهای هسته‌ای و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران؟
بله، تا اندازه زیادی. سقوط شاخص کل سهام در بورس تهران از دیماه سال 92 تا امروز از عوامل مختلفی منشأ گرفته که یکی از مهمترین اونها ریسک‌های مرتبط با گفتگوهای هسته‌ای ایران هست. در پژوهشی که به تازگی از طرف شرکت فرابورس ایران منتشر شده نشون داده میشه که گزارش‌های مربوط به پرونده هسته‌ای ایران تأثیر زیادی داشته و داره بر نوسان‌های بازار سهام کشور و این نشون میده که به هر حال فعالان اقتصادی به شدت نگران آینده گفتگوهایی هستند که ایران قراره با گروه پنج به علاوه یک داشته باشه.
آقای خوابت، سپاسگزارم که امروز صبح هم در کنار ما حضور داشتید.
منم از شما تشکر میکنم آقای زرقومی.
نوبت میرسه به روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت شنبه اولین روز هفته، همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، فکر میکنم که بهتر از هر چیزی این باشه که بریم سراغ روزنامه ایران، روزنامه ارگان دولت، و ببینیم که روزنامه ایران امروز چه مطالبی رو به خودش اختصاص داده، به ویژه که حرفهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو بعد از روزهای پرسر و صدایی که این وزارتخونه سپری کرده بازتاب داده.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر یک خودش از قول علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته که تخریب وزارت ارشاد با جعل اخبار صورت میگیره و جریانی سازمان یافته تلاش میکنه با ارائه این اخبار به گفته آقای علی جنتی جعلی به برخی از مقامهای حکومتی یا برخی از روحانیون علیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فضا سازی انجام بده. یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه ایران هم مربوط است به مذاکره هسته‌ای در ایستگاه مونیخ، و این روزنامه گزارش داده که آقای محمد جواد ظریف و آقای جنکری روز گذشته در مونیخ بار دیگر با همدیگر دیدار کردند.
اما اعتماد مطلب متنوعی رو داره، از جمله گفتگو با فاطمه معتمدداریا و مسئله انتخاب شهردار و مسائل دیگه. حالا خودت بیشتر میتونی برای ما توضیح بدی.
بله، فاطمه معتمدداریا بعد از چند سال سکوت امسال با دو فیلم در جشنواره فیلم فجر حضور داره. یکی از این فیلم ها به نام بهمن هست و دیگری هم یحیی سکوت نکرد. حالا در گفتگویی با روزنامه اعتماد درباره بخش خصوصی در صنعت سینما سخن گفته. در تیتر یک روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده درباره اینکه مونیخ شانس زمستانی مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک هست، و گفتگویی با اسماعیل دوستی عضو شورای شهر تهران هم منتشر کرده درباره طرحی که این روزها بر سر زبان هاست درباره انتخاب شهرداران از سوی مردم.
شهرام، اگر که موافق باشی بریم سراغ روزنامه جوان، که روزنامه جوان در یکی از عنوانهای جزئی خودش به جشنواره 33 فیلم فجر تاخته.
بله، روزنامه جوان هم امروز هم در چند روز گذشته و مطالب متفاوتی منتشر کرده علیه جشنواره فیلم فجر و همچنین سینمای ایران در حال حاضر. امروز هم نوشته که میراث فجر امسال برای سال آینده سینما جز فقر نیست. عکسی که این روزنامه مربوط است به تحولات در یمن. و در تیتر یک هم روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که امکان توافق در بخش تبلیغاتی مذاکرات میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک وجود دارد.
و اما بپردازیم به روزنامه شرق که سه عکس رو با سه عنوان متفاوت و در اصل سه مطلب متنوع روی صفحه اصلی خودش قرار داده.
بله، یکی از این عکس ها مربوط است به محمد جواد ظریف که به نوشته روزنامه شرق ایشون همچنان تلاش میکنه برای توافق نهایی و در مونیخ مذاکرات هسته‌ای رو ادامه میده. عکس دیگر مربوط است به خسرو سینایی که امروز در شماره در بخش ویژه جشنواره فیلم فجر که ضمیمه روزنامه شرق هست ایشون آثار و گفتاری داره. البته شماره دیگر از چهره های سینمایی هم مطالبی در روزنامه شرق دارن. آقای غلامحسین کربلایی با عباسچی هم گفته که تا آخر پای روحانی ایستاده ایم. شهلا خانم شهینلخت ملاوردی معاون آقای حسن روحانی در امور زنان و خانواده هم گفته دولت با تفکیک جنسیتی به اسم سالمسازی محیط کار موافق نیست.
اما شهرام بپردازیم به روزنامه شهروند. روزنامه شهروند در عنوان‌های جانبی خودش یکی مسئله افزایش مبلغ پرداختی در اصل گاز رو مورد بحث قرار داده و در یک عنوان دیگرش این که خبر داده که یکی از بخش‌های درمانی رایگان شده.
بله، روزنامه شهروند در گزارشی اشاره کرده که قبض‌های گاز در پایان نخستین ماه زمستان وقتی به دست مردم بسیاری از شهروندان رسیده اونها رو شوکه کرده، برای اینکه قیمتش یعنی مبلغش خیلی بالا بوده و توضیحات مسئولین وزارت نفت و گاز رو در این زمینه منتشر کرده. مدیر عامل تامین اجتماعی هم به نوشته روزنامه شهروند گفته شیمی درمانی و رادیوتراپی رایگان هست. یک گزارش هم داره درباره چرای دام‌ها میان زباله‌های شهری و بیمارستانی در ورامین.
شهرام رفیع‌زاده سپاسگزارم که در بخش اول همراه ما بودی. همینجا باش و جایی نرو. شنونده ها هم همینطور همینجا در کنار ما باقی میمونن تا در بخش دوم نگاه موشکافانه تری داشته باشیم به مهمترین مطالب روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت.
متشکرم. اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب امیدوارم تا اینجا از صبحانه با خبر راضی بوده باشید و همچنان همراه ما باقی بمونید، چرا که برای اون دسته از دوستانی که اهل ورزش کردن هستن و اهل کارهای نیک به اصطلاح میخواییم بریم سراغ ورزش و ورزش دوستان و اخبار مربوط به ورزش. در این زمینه هم اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. با هم بشنویم.
هفته 19 لیگ برتر جام خلیج فارس عصر دیروز با رقم خوردن نتایج دور از انتظار و یک اتفاق کم سابقه فوتبالی پایان یافت. در اهواز در داربی جنوب فولاد خوزستان با پیروزی 3 گله مقابل استقلال خوزستان به صدر جدول ردبندی صعود کرد. اما در تهران در ورزشگاه آزادی ملوان انزلی تیم انتهای جدول میزبان صاحب نامش پرسپولیس را با 1 گل شکست داد. در این مسابقه یک اتفاق کم نظیر رقم خورد. ملوان که 1 گل از پرسپولیس جلو بود در دقیقه 86 دروازه‌بانش خطای پنالتی انجام داد و از بازی اخراج شد. اما ملوان‌ها به دلیل اینکه هر 3 تعویض خود را انجام داده بودند نمی‌توانستند دروازه‌بان ذخیره خود را وارد بازی کنند. به ناچار مازیار زاره هافبک این تیم درون دروازه ایستاد و در کمال تعجب ضربه پنالتی فرناندو گابریل بازیکن خارجی پرسپولیس را مهار کرد تا قوی سپید با 3 امتیاز شیرین‌تر از عسل به انزلی بازگردد. پژمان نوری که تکل ملوان را در این مسابقه به ثمر رساند بعد از این دیدار در گفتگو با شبکه خبر سیما گفت:
خب ملوان تیمی که همیشه جلوی بزرگان تونسته واقعا خوب بازی بکنه. ما هر وقتی که شرایطمون هم خیلی بد بوده مثل امسال تونستیم جلوی استقلال پرسپولیس همیشه بازی خوب به نمایش بذاریم.
روز جمعه همچنین در تبریز تراکتورسازی در یک نتیجه دور از انتظار دیگر 1-3 برابر پدیده مشهد مغلوب شد. در جدول فولاد خوزستان با 37 امتیاز پیشاهنگ شد. نفت تهران با 35 امتیاز دوم است و استقلال تهران و سپاهان اصفهان هم هر دو با 34 امتیاز سوم و چهارم. پرسپولیس بحران زده هم 10 است. در ادامه تورنمنت بین المللی تکواندو که در امارات در جریان است، روز گذشته 2 تکواندوکای ایران علیرضا نصر آزادانی و مسعود حجی زواره در دسته منهای 74 کیلوگرم به فینال رسیدند، اما به دلیل مصدومیت حجی زواره نصر آزادانی نشان طلا برگردن آویخت. در پایان دومین روز این مسابقات کاروان تکواندوی ایران تا کنون 2 طلا، 3 نقره و 1 برنز گرفته. در مسابقات هاکی داخل سالن قهرمانی جهان در شهر لایپزیگ آلمان دیشب تیم هاکی ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی با نتیجه نزدیک 8-10 به سوئد باخت و با 1 برد و 1 تساوی و 3 شکست در رتبه چهارم جدول 6 تیمی قرار گرفت. دور دوم این رقابت‌ها از امروز شنبه آغاز می‌شود که طبق برنامه تیم هاکی ایران با تیم روسیه دیدار خواهد کرد. و در جدیدترین رده‌بندی فرنگی‌کاران جهان در سال میلادی جدید که روز جمعه از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد، حمید سوریان قهرمان کشتی فرنگی ایران و جهان در صدر جدول برترین فرنگی‌کاران وزن 59 کیلوگرم جهان قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به نیمه دوم صبحانه با خبر خوش اومدید. اگر که تازه به جمع ما پیوستید بهتون خیر مقدم میگیم و براتون آرزوی شنبه بسیار خوبی رو داریم. اگر که راهی محل کارتون هستید، راهی مدرسه هستید، امیدواریم که روز خیلی خوبی رو داشته باشید، پر از تلاش، پر از توان و به اون چیزهایی که دلتون میخواد خلاصه برسید و دسترسی پیدا کنید. اما نیمه دوم رو هم مثل همیشه، خب همونطوری که میدونید، شما رو بی خبر نمیگذاریم و سراغ خبرها میریم با سمیرا قرایی که آماده است تا خلاصه و فشرده تازه ترین خبرها رو با آگاهی شما برسونه.
وزرای امور خارجه ایران و آمریکا روز گذشته در حاشیه کنفرانس امنیت مونیخ با حضور هولگار شمیت معاون امور سیاسی اتحادیه اروپا دیدار کردند و در این دیدار آقای کری مجدداً برخواست آمریکا مبنی بر رسیدن به یک توافق سیاسی تا انتهای ماه مارس تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معذرت میخوام، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه و در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با فرانک والتر شتاینمایر و یوسف بن علوی وزرای امور خارجه آلمان و عمان دیدار و گفتگو کردند. رهبران فرانسه و آلمان روز جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کردند و بر اساس گفته‌های منبعی نزدیک به دولت فرانسه این گفتگوها سازنده و مستدل بوده است. حوثی‌ها در یمن با انحلال پارلمان این کشور قدرت را به طور کامل در دست گرفتند و تشکیل یک شورای ریاست جمهوری 5 نفره را اعلام کردند. کشورهای عرب خلیج فارس احتمالاً راجع به ارجاع موضوع یمن به شورای امنیت سازمان ملل با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا صحبت خواهند کرد. استراتژی تازه امنیت ملی آمریکا برای 2 سال آینده روز جمعه روز گذشته توسط کاخ سفید رونمایی شد. در این استراتژی تازه تاکید شده که آمریکا همچنان باید رهبری جنگ با تروریسم را عهده‌دار باشد، اما هشدار داده شده که این کشور نباید بیش از حد خود را در کشورهای دیگر درگیر کند. کاخ سفید میگوید شواهدی در دست نیست که نشان دهد یک گروگان آمریکایی در جریان حملات اردن به مواضع نیروهای موسوم به خلافت اسلامی در سوریه کشته شده است. یووال اشتاینیتس وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید که کشورهای عضو گروه 5+1 در همان زمان توافق ژنو در آذر ماه سال 92 مرتکب اشتباه شدند و تهران حتی نباید برنامه محدود هسته‌ای داشته باشد.
خب شنونده تازه ترین خبرها بودید با سمیرا قرایی، اما اجازه بدید که در ادامه همچنان همراه شما باشیم با گزارش های بیشتر. همونطوری که در قسمت اول برنامه هم شنیدید، ما سفری داشتیم به مونیخ، جایی که محمد جواد ظریف و جان کری با هم در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیداری رو داشتن در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. اما در تهران همزمان تعدادی از دانشجوهای اصولگرا در مقابل وزارت امور خارجه به میدون اومدن و اعتراض کردند به روند این مذاکرات و حرکاتی که تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران داشته. من بیشتر در این باره توضیح نمیدم و توضیحات رو از وحید پوراستاد بشنویم.
تجمع اعتراضی انجمنهای اسلامی موسوم به دانشجویان مستقل کشور صبح جمعه مقابل وزارت خارجه ایران برگزار شد. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی که بر روی آن شعارهای مختلفی نوشته شده بود، ضمن اعتراض به روش مذاکره هسته‌ای دولت حسن روحانی و آنچه که معترضین پروژه عادی سازی رابطه با آمریکا می‌خوانند، خواهان این شدند که دولت در مذاکرات دست به اقدامی انقلابی بزند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، بر روی پلاکارد‌های دانشجویان معترض مقابل وزارت خارجه ایران شعارهای مختلفی نوشته شده بود، از جمله اینکه عملکرد وزارت خارجه دیپلماسی به تعبیر آنها فایده را به دیپلماسی هزینه تبدیل کرده است، و یا این جمله که کلید حل مشکلات توان داخلی است نه التماس به خارجی. به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز کلاته عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل با انتقاد از پیاده روی وزیر خارجه ایران و آمریکا میگوید این گام هایی که وزارت خارجه با جان کری برداشت گام هایی به تعبیر او ملت ایران نیست. چند ساعت بعد و در نماز جمعه تهران، آیت الله محمد امامی کاشانی برخلاف خطیبان نماز جمعه در هفته‌های گذشته موضعی نرمتر و حتی حمایتی از وزارت خارجه داشت و با اشاره به اهمیت انسجام داخلی گفت این انسجام هاست که باعث می شود وزارت خارجه با قدرت از حقوق ملت دفاع کند.
الان این انسجام، این عظمت که می تواند وزارت خارجه ما این چنین با دشمن با مخالفان صحبت کنه، بگه ما حقوق ملت رو یک ذره عقب نشینی نمی کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته آیت الله عباس واعظ طبسی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان نیز در جمع امامان جمعه مشهد و طلاب حوزه علمیه نسبت به قضاوت زودهنگام درباره مذاکرات هسته‌ای هشدار داد و گفت مذاکرات هسته‌ای دیر یا زود بدون اینکه کوچکترین امتیازی داده شود و یا به مواضع جمهوری اسلامی ایران لطمه‌ای وارد کند به نتیجه خواهد رسید. در هفته‌های گذشته و بعد از پیاده روی محمد جواد ظریف و جان کری، وزیر خارجه ایران با انتقاد شدید اصولگرایان مواجه شده، تا جایی که 21 نماینده اصولگرا او را به مجلس فراخواندند تا به سوالات آنها در این زمینه پاسخ دهد. صدای حمید رسایی، یکی از منتقدین دولت در مجلس:
آقای ظریف نباید عذرخواهی بکنه. ملت ایران، برادری میگه زمان شاه به شاه ما اجازه نمیدادن آمریکایی‌ها که با سفیرش ملاقات بکنه. در 35 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد. چه شده در این دو سال که افتخار ما این شده باشه بزرگ قدم بزنیم؟
چند روز بعد از مواضع برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به پیاده روی وزیر خارجه ایران و آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز پاسخ کنایه وار به آنها داد.
ما دیپلمات‌های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. این که شما می‌بینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5 به اضافه 1 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. این افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکن یکی ایراد بگیره بگه آتون را رفت، کن را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود، اینا که حرف نشد که.
ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 تلاش دارند تا 4 فروردین سال 1394 برای دستیابی به یک توافق سیاسی به نتیجه برسند.
یک بار دیگه برمیگردیم به شهرام رفیع‌زاده، با او همراه میشیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین مطالبی که روزنامه‌ها امروز مشترکاً بهش پرداختن. فکر می‌کنم شهرام، یکی از مطالبی که امروز تمام روزنامه‌ها بهش نگاه مشترکی داشتن، مسئله مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایرانه که در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ در آلمان برگزار میشه. مجموع نگاه روزنامه‌ها به این اتفاق چی بوده؟
امروز روزنامه ها دو نگاه متفاوت دارن به مذاکراتی که در مونیخ در جریان هست. از روز گذشته آغاز شده، روزنامه های مثل روزنامه آلمان و اعتماد گزارش های منتشر کردن درباره احتمال رسیدن به توافق سیاسی، و روزنامه های مثل کیهان و جوان انتقاد کردن از دیپلماسی دولت آقای روحانی در این خصوص. روزنامه آلمان نوشته در حالی که منتقدان توافق هسته‌ای در ایران این روزها همچنان در حال حال و هوای پیاده روی 15 دقیقه‌ای آقای محمد جواد ظریف و جان کری هستند. این دو یعنی وزرای خارجه ایران و آمریکا روز گذشته بار دیگر در مونیخ با هم دیگر دیدار کردند و البته تاکید کردند به نوشته روزنامه آلمان که در این اجلاس به توافق نهایی نخواهند رسید. روزنامه اعتماد گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر مونیخ شانس زمستانی مذاکرات و سارا معصومی روزنامه نگار روزنامه اعتماد اشاره کرده که ممکن هست دو طرف به توافق دو مرحله‌ای برسند. در مرحله اول به یک توافق سیاسی کلی و بعد فرصتی ایجاد کنند تا بتونن درباره جزئیات مذاکرات در آینده به کار خودشون ادامه بدن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران این اقدام یا این احتمال رو اقدام تبلیغاتی توصیف کرده و نوشته که امکان توافق در بخش تبلیغاتی مذاکرات وجود داره. البته گفته که مقام‌های وزارت خارجه ایران این رو تایید نکردن و روزنامه کیهان هم به شدت انتقاد کرده از قول آقای حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان. نوشته که توافق روی کلیات و توافق دو مرحله‌ای همون کلاه گشادی است که ممکنه مثل توافق ژنو بر سر ملت ایران بره و تأکید کرده که معلوم نیست برادران مذاکره کننده چگونه دیپلماسی برد برد رو تعریف کردن که میخوان بدهکاری خودشون رو به آمریکا بپردازن.
روزنامه ایران یه مطلبی رو مورد توجه قرار داده که شاید برای بخش اعظمی از جامعه جوان ایران به ویژه مردان جوان جذاب باشه و اینکه اعلام حداقل و حد اکثر جریمه برای سربازان غایبه.
بله، روزنامه ایران در این گزارش اشاره کرده که مبلغی که تعیین شده به عنوان جریمه غایبان خدمت سربازی تا به اونها معافیت داده بشه بین 22 تا 90 میلیون تومان هست. البته این رقم ها رو به نوشته روزنامه ایران آقای کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرده، گفته که کمترینش 10 میلیون تومان هست برای سربازان غایب زیر دیپلم و بیشترین هم کسانی که دکترای تخصصی دارن 50 میلیون تومان که به ازای 10% به ازای هر سال غیبت ممکن هست حد اکثر به 90 میلیون تومان این جریمه ها برسه.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که امروز صبح هم در کنار ما حضور داشتی با مروری بر روزنامه ها.
متشکرم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
خب، امروز در کنار فرج سرکوهی نگاهی داریم به یک کتاب و بررسی کتاب. امروز فرج سرکوهی برای ما کتابی رو انتخاب کرده از جهان عرب، یعنی یه مقدار میخواییم فاصله بگیریم از ادبیات اروپا و آمریکای لاتین که خب برای ما ها، برای ما ایرانی ها خیلی بیشتر آشناست تا ادبیات جهان عرب. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم و منتظریم که ما رو ببرید به کتاب، معرفی کتاب داستان واهی غروب.
سلام میکنم به شما این زرگانی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون. خیلی خوب هستش که ما با ادبیات همسایگان خودمون هم آشنا بشیم. میدونیم که ادبیات عرب، ادبیات معاصر عرب زبان، ادبیاتی است که در دنیا مطرح هستش و چالش های کشورهای عربی رو در این ادبیات مطرح میشه که برخی از این چالش ها ما هم باهاش درگیر هستیم و میدونیم که خب کشور 22 کشور و زبان عربی صحبت میکنن و تیراژ کتاب در کشورهای عربی خیلی بالاتر از ایران هست. واهی غروب رمانی است اثر بهاءالطاهر که رحیم فروغی ترجمه کرده، نشر نیلوفر منتشر کرده. این کتاب جایزه بوکر عربی رو در سال 2008 دریافت کرد که جایزه بسیار مهمی است. اولین کتابی است که از این نویسنده به فارسی ترجمه میشه. این نویسنده در بهاءالطاهر در سال 1935 در قاهره متولد شد، بعد در دانشگاه قاهره درس خوند، بعد اولین داستان کوتاهش در سال 1964 منتشر کرد، بعد همراه شد با انقلاب ناصر علیه حکومت مصر، اما بعداً کردن، او رو تبعید کردن، یا او خودش در واقع مجبور شد که به سوئیس بره و در اونجا زندگی بکنه و از دهه 80 به بعد در ژنو زندگی میکنه و چند رمان نوشته که عشق در تبعید و واهی غروب از معروفترین این رمان ها هستند. در این رمان ها او تونسته به نسل خودش رو بیان بکنه، نسلی که از انقلاب و برچیده شدن به اصطلاح اون نظام فئودالی در مصر خوشحال بود اما از سرکوب آزادی بیان رنج می‌برد.
دقیقاً آقای سرکوهی، توی واهی غروب داستان نویس به سراغ چه مسائلی رفته؟ سعی کرده چه جوری مسائل رو به بیان بیاره و در اصل تصویر بکشه؟
شاید برای خوانندگان رمان جالب باشه که در آغاز رمان خواهند دید که کمبوجی پادشاه هخامنشی با 50,000 سپاه به مصر میره. میدونیم که این واقعه در تاریخ اتفاق افتاد. در بخش دیگری از رمان ما سید جمال الدین اسدآبادی رو میبینیم که در مصر هست و کلاس‌هایی داره و کسانی در این کلاس‌ها شرکت میکنن و شیفته سخنان او هستند. این در و بعد هم در یک فصل دیگری یک خانمی هست به نام کاترین در رمان که زن محمود هست، محمود قهرمان اصلی کتاب است، کاترین ایرلندی است، محمود مصری است. کاترین اسکندر رو احضار میکنه به رمان و اسکندر به اصطلاح روایت خودش رو میگه. میبینیم که در واقع از این مثالایی که دارم میزنم که در این حال تلفیق شده با بعضی بقایای تاریخی در مصر مشخص است که رمان تخیل و واقعیت رو با هم تلفیق کرده. داستان یک آدمی است به نام محمود که این به اصطلاح دچار دوگانگی هست، مثل همه آدمایی که در کشورهای پیرامونی زندگی میکنن، ایران، مصر و غیره. از یه خانواده مرفه اومده، بعد نظامی شده، بعد علیه به اصطلاح استعمار انگلیس جنگیده، او رو تبعید کردن، زندان رفته، در زندان مقاومت نکرده، بس به اصطلاح ضعف نشون داده و بعد دوستانش هم به او خیانت کرده و در چه رنج میبره، دچار دوگانگی هست بین خیانتی که به آرمانش کرده و در این حال توانایی‌های انسانی، رنج میبره بین سنت و مدرنیته، رنج میبره بین شرق و غرب. زنش ایرلندی است، ایرلند هم در اون زمان مستعمره انگلیس است، بنابراین و مصر هم در اون زمان نیمه مستعمره بود. بنابراین در واقع ما میبینیم که شخصیت اصلی رمان با این دوگانگی که داره و با این به اصطلاح چند شکل شده، هم قهرمان هست هم ضد قهرمان. او در ضمن روایت خودش روایت تاریخ رو میگه. بعد او رو برای ماموریت خطرناکی میفرستن به واحه غرب. واحه غرب در مصر جایی است که در اون اساطیر نشان دهنده قیامت و مرگ هست. اونجا یه معبدی هست و او بالاخره سرانجام تصمیم میگیره خوب خودش بمب ببنده و معبد رو با خودش منفجر بکنه. در واقع معبد تمثیل گذشته است و نویسنده در واقع محمود با مرگ خودش میخواد از گذشته‌ای که بر دوش او سنگینی میکنه و بر دوش جامعه سنگینی میکنه رهاش.
اگر امکان داره خیلی کوتاه برای ما یه اشاره هم بکنید به این مسئله که نویسنده توی خلق این اثر تو نگارشش از چه تکنیکایی دقیقاً استفاده کرده؟
تلفیق کرده راوی های مختلف رو با هم، یعنی مثلا اسکندر میاد شرح حال خودش رو میگه و نشون میده که او یک شاه بنیادگرا هست که خودش نماینده خدا میدونه و در واقع میخواد انتقاد شدیدی میشه در این فصل از حکومت هایی که خودشون رو وابسته به خدا یا مذهب میدونن و بعد چند تا راوی داستان رو روایت میکنن. بعد واقعیت با تخیل ترکیب میشه، صحنه های واقعی در دل این و در دل واقعیت و واقعیت در دل تاریخ میده، تاریخ و زمان معاصر با هم دیگه در رمان احضار میشن و با این تکنیکا رمان بسیار جذاب و خوندنی خلق شده.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم که امروز هم در کنار ما حضور داشتین.
منم از شما متشکرم.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
ساید مگی روز پنکار داری منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
خب خوش اومدید به ادامه صبحانه با خبر. از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باقی بمونید، براتون مطالب متنوعی رو در نظر گرفتیم در لحظات پایانی این برنامه. البته همونطوری که می‌دونید ما در لحظات آینده، در دقایق آینده، شنونده برنامه موسیقی خواهیم بود که بردیا افشین براتون تدارک دیده. اما جدای از این که حالا برنامه موسیقی رو میتونید پیگیری کنید از طریق برنامه صبحانه با خبر، شما اگر که به وبسایت ما هم سر بزنید جدیداً اونجا میبینید که بچه‌های بخش موسیقی هم به نوعی فعال هستند و مطالب مربوط به موسیقی ایران و جهان رو اونجا پوشش میدن که شاید برای اونهایی که اهل موسیقی هستن و دوست دارن ببینن موسیقی جهان رو دنبال کنن، نکات قابل توجه و جالبی رو بتونن از بین این مطالبی که به صورت متنوع و میدونم به صورت روزانه در اونجا هستش بتونن انتخاب کنن و این مطالب رو بخونن. همونطوری که گفتم الان نوبت میرسه به بردیا افشین و موسیقی. من بیشتر از این حرف نمیزنم و شما رو تنها میذارم با بردیا.
سلام. شنبه ها به مانند عقرب روزهای آغازین هفته های پیشین نگاهی می کنم به تازه هایی از هنرمندان ایرانی، تک آهنگ ها یا آلبوم ها و یا حتی نماهنگ های جدید از هنرمندان سبک های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارن، چه در ایران و چه خارج از کشور، و چه اون دست از هنرمندانی که می تونن آثارشون رو روانه بازارهای رسمی کشور کنن و چه اونهایی که صرفا آثارشون رو میتونن در فضاهای اینترنتی به اشتراک بگذارن و یا اونها رو در بازارهای مجازی عرضه کنند. امروز با هم به چند اثر از هنرمندان جوان از عرصه موسیقی مستقل ایران توجه میکنیم. آسمان اثری تازه است از ساخته های پیمان سلیمی با آواز اصلی خودش و همخوانی سارا نائینی. پیمان سلیمی دانش آموخته گیتار کلاسیک از کنسرواتوار موسیقی لویجی کروبینی، کنسرواتواری در شهر فلورانس ایتالیا. این آهنگساز خواننده جوان ایرانی سال هاست که در فلورانس زندگی میکنه. او 7 سال پیش اولین آلبوم خودش رو در ایتالیا منتشر کرد، آلبومی به اسم پرده که نسبتاً اون زمان هم با استقبال گرمی روبرو شد. پیمان سلیمی از اون زمان تا به حال چند تک آهنگ رو منتشر کرده و در این حال به همراه گروه The Elephants و در این حال به همراه گروهی به نام The Elephants به عنوان خواننده اصلی مشغول به کاره. گروهی که در فلورانس شکل گرفته و اعضای اون هنرمندانی اند از ایران و ایتالیا. توضیح رو بدم، پیمان سلیمی در اثر تازه انفرادیش تک آهنگ آسمان از آواز سارا نائینی بهره گرفته. سارا نائینی خودش خواننده آوازهای ایرانی است. این هنرمند در ایران چهره شناخته شده بود با اجراهای تکخوانی خصوصیش و همخوانی‌های عمومیش، اون هم به همراه چهره‌های مطرح موسیقی. اما محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها او را وادار کرده که در خارج از ایران فعالیت کنه. او که با نام هنری سارا نین هم شناخته میشه، پیش از این هم تجربه‌های همکاری با چهره‌های جوان ایرانی از عرصه موسیقی مستقل رو بیرون از کشور داشته. از جمله اونها همکاری‌هایی است با رضا روحانی، نوازنده و آهنگساز 37 ساله موسیقی تلفیقی ایرانی. ناب اثری تازه است از حسین رنگچی. این خواننده آهنگساز جوان برای کلام تک آهنگ جدیدش از یک رباعی از عمر خیام نیشابوری آریه گرفته، فخر تاریخ و فرهنگ ایران زمین. حسین رنگچی با انتشار چندین تک آهنگ در یکی دو سال گذشته خودش را به عنوان یکی از چهره‌های مستعد از عرصه موسیقی مستقل ایرانی معرفی کرده. حالا او در تدارک انتشار آلبوم اولشه. در تک آهنگ جدید حسین رنگچی به مانند همیشه در هم تنیدگی لایه‌های کلامی و آوازی به شکل خیالگونه و رویایی شنیده میشه. البته آواها و صداهایی که همگی از حنجره و ساز خود حسین رنگچی بیرون میاد. فضای موسیقی حسین رنگچی سخت تحت تأثیر موسیقی فولک و البته او عناصری رو از سبک‌های مختلف دیگه هم به خدمت میگیره، جوری که میشه کار او رو در زمره آثار ایندی فولک گنجوند. هم که رفتی تک آهنگی تازه است از کلمبند که در آخر این برنامه گوش میدیم. کلمبند گروهی جوان و مستقله که در ایران فعالیت میکنه و مدتی است با انتشار تک آهنگ‌های موفق تونسته توجه خیلی ها رو فراتر از گستره علاقه‌مندان به موسیقی مستقل ایرانی به خودش جلب کنه. طبق معمول هم همیشه آثار کلمبند ساخته است از حبیب بدیری و این هنرمند جوان آواز این اثر رو خودش اجرا کرده. نیما نجفی تنظیم کننده این اثره. خود کلمبند آثار خودش رو در هیچ دسته‌ای نمی گنجونه و میگه موسیقیش کلمیه، اما به وضوح سبک موسیقی کلمبند یک پاپ کلاسیک دلنشینه که سخت تحت تأثیر فضای موسیقی سبک جزه. با هم گوش میدیم تو هم که رفتی از کلمبند.
من رو ببین که بی صدا سوختم، یه عمر این چشمو به درد دوختم، ولی ندیدم قصه پردازی، کسی نیومد توی این بازی. تو هم که رفتی نمونده حرفی، تنها نشستم توی این هوای برفی. تو هم که رفتی نمونده حرفی، تنها نشستم توی این هوای برفی. نشستم توی این هوای برفی. تو هم که رفتی نمونده حرفی، تنها نشستم توی این هوای برفی. میخوام با هم بشینیم قصه بخونیم، دست تو توی دست من با هم بمونیم، اما نگات سرابه سفر عذابه.
تو هم که رفتی، پایان هر اومدنی رفتنه. به قول شهریار قنبری، اومدنی رفتنی بود. به هر حال ما هم 4 روز پیش اومدیم به همراه همکارانم، مهرداد میردامادی عزیز که سردبیر این صبحانه با خبر بود، وحید پوراستاد که گزارشگر ما بود، سمیرا قرایی که مسئول خبرها بود، و امشب حسن حسنی که کارگردان فنی برنامه بود. اومدیم و به هر حال در یک جای این اومدن به پایان رسید و به رفتن ختم شد. امیدوارم لحظات شادی رو داشته باشید، شنبه خوبی تا آخر هفته، و باز هم سعادت اینو داشته باشیم که کنار شما باشیم، مهمون سفره های گرم صبحونتون.
حرفی تو هم که رفتی نمونده حرفی، تنها نشستم توی این